بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من یهد الله فهو المهتدی، و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه، و نحشرهم یوم القیامة علی وجوههم عمیا و بکما و صما، مأواهم جهنم کلما خبت زدناهم سعیرا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، همراهان عزیز، و ابراز خرسندی از اینکه امشب هم در محضر قرآن کریم در خدمت شما بزرگواران انجام وظیفه خواهیم کرد. امشب شب شهادت بانوی بزرگوار سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه است که در طی این شبها به این مناسبت سخن می گفتیم و آیات بینات سوره مبارکه اسراء رو مطرح می کردیم. امشب هم من ادامه و باحث رو بازگو خواهم کرد خدمت عزیزان خانم ها و آیان. آیه که تلاوت شد آیه 97 که قسمت نخستین آیه رو بازگو کردیم و بخش دوم آیه شریفه رو الان و ادامه آیات رو مطرح خواهم کرد. خواندیم که حضرت پروردگار فرمود هر آن کسی که خداوند او را هدایت کند با نور هدایت قرآن آشنا شود و سطح ابتدایی هدایت الهی را برتابد و بپذیرد، نتیجه آن می شود که فاول مهتده، این هدایت یافته است و هدایت مند است و مراتب بعدی هدایت هم برای او میسور و مقدور خواهد شد. اما هر آن کسی که روی گردانی از هدایت الهی کند، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، خداوند هم سایه هدایت و رحمت خود را از سر او بر می دارد و یزلل می شه. و من یزلل که این ازلال الهی همان گونه گفتیم معنای اون فقدان هدایت است، نبود هدایت است، نه چیز دیگری. و این یه عمل متقابلی است که از سوی حضرت پروردگار با انسان ها عمل می شه، چه در وادی خیر چه در وادی به اصطلاح روی گردانی از خیر و هدایت، خداوند متقابلا با بندگان خیش عمل می کنه. به دنبال اون فهمود و من یزلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه، و کسانی که رویگردانی از هدایت الهی می کنند و بی نصیب از این هدایت خواهند شد و به زلالت و کجروی پای می گذارند، پس طبعا نمی یابی برای ایشان اولیاء. خب می دانیم که بر اساس منطق قرآن ولی کسی که به تمام معنا صاحب اختیار و مدبر و تدبیر کننده امور انسان هاست، الله هو الولی، حضرت پروردگار است. و اگر ولایتی هم به تبع حضرت پروردگار و به اذن او به کسی داده می شود، از سوی خدای سبحان است که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. اگر در آیه 55 سوره مبارکه مائده صحبت از ولایت خداوند رسول و کسانی است که اقامه صلات می کنن، ایتاء زکات می کنن، که در حالت رکوع به اصطلاح خاتم بخشی می کند وجود مقدس امیرالمؤمنین، و اون چرا که در تفسیر آیه شریف مطرح است، همه از شؤونات ولایت الهی است. اما کسی که متصل به هدایت خداوند سبحان نباشد، طبعا از این ولایت و از این حمایت بی بهره و بی نصیب خواهد بود. لذا فرمود فلن تجد لهم اولیاء من دونه، جز خداوند معنی ندارد و ولی وجود ندارد و این چنین است ماجرا. اما این که فرمود از پروردگار ولن تجد لهم اولیاء، به شکل جمع مطرح می کند خدای سبحان، نه به شکل مفرد. ساده ترین توجیه مطلب این است که مقابلت الجمع بالجمع یختز توضیح، چون صحبت از جمع است، لذا گروهی رو، کسانی رو که این چنینند، خداوند برای اونها اولیاء رو مطرح میکنه، یعنی هیچ کدامشون هیچ ولیی ندارند، معنا این خواهد شد. البته ممکن است معنای دیگری هم باشد، چون کسانی که به غیر خداوند توجه میکنند و به زلالت میروند، الغریق یتشبث بکل حشیش، مانند کسی هم که داره در چاه میافتد به هر چیزی دستاویزی میبرند و میگیرند. چون اینها این سو اون سو پرسه زنان میگردند و برای خودشون کسانی یاوران و ناصران و اولیایی میطلبند، لذا تعبیر جمع را خداوند به کار میبرد. در اینجا به اولیا مطرح شد. این پایان عرض دیشب بود و از اینجا من بحث رو پیگیری میکنم که فرمود و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم عمیا و بکما و صما. خب اون چرا که فرمود تا اینجا سزایی بود و نتیجهی بود که در دنیا برای کجروان به زلالت رفته مطرح فرمود، اما در فردای قیامت چه خواهد شد و چه اتفاقی برای آنان میافتد؟ چهار نکته رو مطرح میکند خداوند سبحان. فرمود و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم. نکته اینو خواستیم، حشر میکنیم آنان را در عالم قیامت بر چهره هایشان. کلمه نحشرهم از ماده حشر، این فعل از ماده حشر است. حشر در لغت عرب به معنای گرد آوردن است و از اسامی قیامت یوم الحشر است، روزی که خداوند جمعناکم والاولین، همه انسانها رو گرد میارد و کنار هم قرار میدهد. اما با این فرق که کلمه حشر و جمع این تفاوت رو دارن که جمع به معنای گردآوری است و گرد آمدنی است که ممکن است به اختیار باشد یا عدم اختیار، اما حشر گرد آوردنی است که قطعا در اون اختیار وجود ندارد مگر نستانی به ستم میدهند، جایی است که به کرح و جبر همه انسان ها گرد آورده می شوند. لذا مجمع جایی است که همگان ممکن است به میل و اراده شون اومدن، اما محشر جایی است که آورده اند انسان ها را به چنین صحنه ای و گرد آمدند و عالم قیامت چنین حال و هوایی رو دارد. فرمود و نحشرهم یوم القیامه. اما نکته اینه که علی وجوههم، این انسان هایی که به زلالت و کجروی رفتند و در دنیا پشت کردگان به هدایت الهی بودند، فردای قیامت علی وجوههم محشور خواهند شد. کلمه علی وجوههم یعنی بر چهره هایشان. خب معنایی که از آیه شریف استفاده می شود اینه که ممکن است مراجعه به بعض از آیات دیگر قرآن می کنیم، خداوند سبحان مطرح می کند که پاری از انسان‌ها یوم هم علی النار یسحبون، اینها بر آتش کشیده می‌شوند، به سوی دوزخ کشیده می‌شوند. شاید تشبیهی که در دنیا به تمامت مطلب رو نزدیک کند که اون عمق مطلب رو نشان میده برای ما تا حدی این است که بسیاری از متهمانی که بالاخره بناست که حکم در مورد اونها اجرا بشه، حدی اجرا بشه، مجازات اعدامی باشد، چوبه دار در انتظار است. در بعضی از این موارد این کسان هنگامی که اون بالاخره لرزه مرگ بر بدنشون میافتد و این حس رو پیدا میکنن، به سوی چوبه دار یا جوخه اعدام که نمیرن، گاه ممکن است اینها رو بر روی زمین میکشند و میبرند، علی وجوههم میبرند این جماعت رو. شاید این آیه شریفه به این نکته اشاره دارد که به عنف بسیاری از کسان در قیامت محشور میشند و آماده برای عقوبت و قهر خداوند خواهند بود. اما معنای ظریف‌تر و دقیق‌تری هم در اینجا ممکنه وجود داشته باشه، باز هم به قرینه و شواهد دیگری که در آیات وجود دارد و آنچرا که در شرح و بیان آیه وجود داره میتوان گفت که نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم ظرافتی رو در دل خودش نهفته دارد. با اون این است که خب انسان‌ها به طور کلی یه حالت به اصطلاح، ابتداعا من ظاهر امر رو میگم بعد اون معنایی که در باطن و حق مطلب با این ظاهر پیوند میخورد. به ظاهر این است که انسان موجودی است ایستاده پا، یعنی راست قامت. ما آدمیان ویژگی ای داریم که میگفتن حد انسان به مذهب عامه حیوانی است مستقل قامه. اون مستقل قامه بودن و روی دو پا ایستادن از ویژگی های عمده انسان است که به زیبایی و توانمندی و استقامت انسان می افزاید چنین حالتی که وجود دارد. حالا اگر انسان به مقتضای انسانی خودش رو در نظر بگیریم بر پا ایستاده است، یعنی علی رجلین انسان، اما اگر این انسان باژگون شد حالت ایستادن او بر روی دو پا نایستاد، اگر معکوس شد چه حالتی پیدا میکنه؟ میشه علی وجوههم، یعنی وارونه میشه انسان. اگر بنا شد انسان وارونه بایستد نمانند طبیعت انسانی بر روی پا، پس طبعا بر روی صورت و بر روی سر می ایستد. این ظاهر قضیه است که عرض می کنم. گویا در حقیقت و در معنای واقعی بسیاری انسان ها بر فطرت حقیقی خودشون زندگی نمی کنند و بر پایه اصلی فطرت انسانی خودشون نمی مانند، بلکه اینها تغییراتی در وجودشون ایجاد می شود در دنیا و روش های دیگری رو دارن. شاهد مثال صریحی که عرض می کنم نامه 45 نهج البلاغه امیرالمؤمنین است و زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، اونجا که امیرالمؤمنین در لابلای خطبه اشاره می کند که سأجهد فی ان اطهر الارض ان هذا الشخص المعکوس و الجسم المرکوس، تمام تلاش و کوششم رو می کنم و تمام قدرتم رو به خرج می دهم اگر فرصت به من داده شود که زمین رو پاک کنم از این شخص معکوس و از این جسم وارونه. مرکوس، وارونه، مراد امیرالمؤمنین از این شخص معکوس و این جسم مرکوس معاویه ابن ابی سفیان است، کاملا مشخص و روشن. اما امام چرا به معاویه معکوس میگویند؟ آیا معاویه به جای اینکه بر پا بایستد بر صورت ایستاده است و سر و پا به سوی آسمان است، یا مراد امام ظاهر معاویه نیست بلکه فطرت معاویه است، روح و جان معاویه است که بسیاری از انسان ها با تحول فطرت و تغییر نظام ارزشی در وجودشون دیگه به گونه ای میشن که اون چرا که باید بر اساس فطرت پاکیزه و سلیم انسان وجود داشته باشه، وارونگی فطرت در وجودشون دست میدهد. یعنی به جای اون که به قباحت ظلم معتقد باشن، چنان ظالمانه زیست میکنن که مطلوب و محبوبشون میشه ظلم کردن. دروغ و خیانت و مکر و نیرنگ شیوه و پیشه اونها میشه و رویگردان از صدق و امانت و وفا خواهند بود و یه وارونگی شخصیتی در وجود چنین انسانهایی دیده میشه و میتوان گفت اینها منسلخ از خوی انسانی میشن. دیگه در وجود این انسانها دیگه گاهی خوی بهیمی به حیوانی دیده میشه، همان گونه که به ظاهر قرآن در مورد حیوانات میگه و منهم من یمشی علی بطنه، این حیوانات به جای اینکه بر پا بایستند بر شکم و بر چه حرکت میکنند، خوی اونها هم خوی چنین انسانهایی وارونه میشن و به سوی طبیعت حیوانی میل میکنن و حیات بهیمی پیشه میکنن. این است که گاه در بعض از آیات شریفه قرآن میبینیم خطاباتی که به بعضی از انسانها در عالم قیامت میشه خطابات حیوانی است، یعنی اینها رو به شیوه حیوانات به سوی دوزخ میبرند، یا اینکه اگر بنا دارن در دوزخ لب باز کنند و سخن بگویند به اونها گفته خواهد شد که سخن نگویید، اخسؤوا فیها و لا تتکلمون، صحبت نکنید در اینجا و حق صحبت ندارید. و حالی که این شیوه سخن گفتن و این واژه کلمه ایست که در لغت عرب برای راندن سگان به کار برده میشود، یعنی اینجا جایی است که ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران، جایی که فطرت باجگونه انسان در دنیا او را در قیامت حشر می کند علا وجوه هم. پس دور نیست آیه شریف همان گونه که اشاره کردم فرمود و نحشرهم یوم القیامه علا وجوه هم، اشاره بران باشد که این انسان ها با فطرتی مغلوب و وارونه بر اساس وارونگی یه نظام ارزشی که در دنیا داشتند به فطرت آدمی اونها در دنیا در عالم قیامت پا می گذارند و در محضر حضرت پروردگار حاضر خواهند شد. و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم. اما در ادامه اوج می گیرد مطلب، ویژگی یه بعدی رو مطرح می کند. اینها وارونه در قیامت پا می گذارند، اما امیان و بکمن و سما، امی جمع اعم، بکم ابکم و سم اسم به معنای کور و گنگ و نابینا، به معنای کور و گنگ و ناشنوا، اسم ناشنوا. اینها پا به قیامت میگذارن، محشور میشن و حال اینکه نبینایی دارن، نشنوایی دارن، نگویایی دارن. خب این چه نکته ایست که خدای سبحان در اینجا مطرح می کند؟ با حال اینکه ما از حال و هوای کافران هنگامی که در قیامت خبر می گیریم اینها می شنوند. سمع اولها تغیزن و زفیرا، اینها صدای دوزخ رو می شنوند. اینها صحبت می کنند و یکدیگر رو لعن می کنند و از هم فرار می کنند و می گریزند و اینها می بینند و مشاهده میکنن تا که میبینن عقوبت الهی رو، بانگ و ناله اونها برمیاد. پس این که ذات حق در اینجا میفهمد اینها رو محشورشون میکنیم و حالی که نمیبینند و نمیشنوند و ناگویا هستند، چه سری در این نهفته است که نکته بسیار مهمی است. عزیزان، من این رو به این شیوه مطرح میکنم و تقاضا میکنم توجه بفرمایید که فوق‌العاده قابل تأمل و قابل نگرش عمیق‌تری است برای ما. چشم، گوش و زبان در یه حالت در وجود انسان کارایی ندارد، در دنیا رو عرض می کنم، و اون حالتی است که آدمیان در خواب ناز فرو رفتند و غنودند. اینجایی که انسان خسبیده است، چشم هست اما کارایی ندارد، بینایی ندارد، گوش هست اما شنوایی ندارد، زبان هست اما گویایی ندارد. این حالت خواب است که انسان در حالت خواب یه چنین حالتی رو دارد. حالا دقت بفرمایید، گاه در زندگی یه دنیا چنان خواب سنگینی بر انسان عارض می شود که خواب غفلت است، و در فضای غفلت انگیزی که انسان ها به سر می برند، دیگه در این فضای غفلت مانند اون خواب فیزیولوژیکی که عرض می کنم برای انسان وجود داره، اینجا هم جایی است که گویا این خواب غفلت موجب اون می شود که چشم آدمی بر حقایق در دنیا بسته است، گوش انسان حقیقتها رو در دنیا نمی شنود و زبان او به حق و ثواب باز نمی شه. متاسف، اون چه می بیند پلشتی ها و زشتی هاست که میل اون رو دارد، اون چه می شنود صرفاً به لغو و باطل و تعصیم به تعبیر قرآن و خطا و اشتباه مایل است که بشنود، و زبان او هم جز به ناحق و باطل و لغو گشوده نمی شود. یه چنین حالتی برای انسان ها گاه در دنیا دست میده و از خواب غفلت بیدار نمیشن، همونی که الناس و نیامون ازا ما تو انتبهو دست میده براشون، که مردمان عمدتاً خوابند هنگامی که میمیرن بیدار میشن. اما از اون طرف دقت بفرمایید، خدای سبحان وقتی صحبت خلقت انسان رو مطرح میکند، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا، این انسان رو ما از یه نطفه‌ای قرار دادیم که ترکیبات خاص پیچیده‌ای دارد، و این انسان رو ما سمیع و بصیرش قرار دادیم. و جعلناه سمیعا بصیرا، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه رو به انسان نشان دادیم، یا آدمیان کافر نعمتن یا شاکر نعمت. حالا مقدمه این انا هدیناه السبیل چی بود؟ و جعلناه سمیعا بصیرا. اگر انسان بخواد در وادی هدایت حرکت کند، باید چشمش باز باشه، باید گوشش باز باشه، باید ببیند و بشنود تا هدایت رو بپذیرد، قبول کند و بپذیرد. اما اونهایی که دست ها رو در گوش فرو می کردن، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، دست ها رو فرو می بردن که حقیقت رو نشنوند، سخنان پیامبران رو نشنوند، و خودشون رو مشغول می کردن به یه چیزی که فارغ از این مطالب و این جنس سخنان و کلمات باشند، اینها کسانی هستند که در دنیا کورند، کرند و لب به حقیقت باز نمی کنند، ناگویا و اصم و لال. چنین حالتی برای این انسان ها دست میده. و عجیب است، اینجا داغ و درد بزرگی است که این جمله رو عرض می کنم. همان گونه که ما در خواب ظاهری این رو داریم عزیزان، یعنی این ناز بودن خواب برای جماعتی احساس میشه که مثلا خیلی ها این حالت رو دارن، هنگامی که به خواب فرو میرن مایل نیستن از خواب برخیزند، یعنی اون حس بالاخره عرض به خدمتون خوشی و شیرینی و نشعهی که در خواب بهشون دست داره، دوست میدارن که این رو ادامه بدن و دست داره. لذا وقتی که مثلا بیدارشون میکنید، مثلا صبح نمیدارن برای وقت کار برای نمازی عزیزی رو بیدار میکنن، بعد میبینید به سختی و زحمت برمیخیزد، میگه یه چند دقیقه دیگه من استراحت کنم، بعد یه غلطی میزنه باز دوباره رفته به عالم خواب، باز دوباره صداش میکنن، تمایل نداره بلند شه. یعنی این خواب کششی دارد و جذبه‌ای دارد، رخوتی ایجاد می‌کند که مایل است بمونه در همون بستر و از جا بلند نشه، چون باید تحرک کند و بالاخره برخیزد. چون این حالتی رو دقیقاً عزیزان در خواب غفلت می‌بینیم. اون پیامبران الهی منذرند، بر اساس اینکه می‌خوان هدایت رو به انسان‌ها برسانند، بیدارگرند، اومدن بیدار کنند انسانها رو، یعنی گوش و چشم انسان رو بر حقایق بگشایند و زبان او گویا کنند که محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست، تا زبان او هم بر اساس شنیدانها گویا شود و بر اساس دیدنی های حق گویا بشه و به حق و ثواب و منطق لب باز کنند. پیامبران اومدن که انسان رو بیدار کنند، هوشیار کنند و انذار کنند، بیدارگری کنند و به مسیر ثواب و درست واردش کنن. خب لازمش اینه که انسان را از خواب غفلت بیدار کنن، اما انسان ها مقاومت میکنند در قبال این هدایتگری و بیدارگری. چنان خواب غفلت بر وجود انسان ها حاکم میشه که مع الاسف حاضر نمیشن که بیدار بشن و گوش و چشمشون رو بر حقیقت باز کنن. چرا؟ مانند همون حالتی است که در خواب ظاهری جسمانی فیزیولوژیک عرض کردم. اینجا هم به دلیل این که اگر کسی پذیرفت که برون بیاد از غفلت و چشمش و گوشش رو باز کند بر حقایق، اولین نکته‌ای که وجود دارد دیگه دشمن جان من است، عقل من و هوش من. هنگامی که انسان بینا میشه و شنوا میشه و میبیند و میشنود و آشنای با پاره از حقایق میشه، دیگه اینجا گریبان و اون رو مسئولیت ها رها نمی کند. باید به دنبال مسئولیت حرکت کند. دیگه درد رو میفهمد، حزن رو میفهمد، محدودیت ها رو متوجه میشه. دیگه اینجا جایی است که انسان هنگامی که آشنا شد با مسیر هدایت الهی که نمیتونه دیگه دستش رو ظالمانه به هر سویی ببرد، پای او به هر کجا برود، به هر مالی تعرض کند، هر ناموسی، نمیتوند که چنین زندگی کند. دیگه اگر دانست و آگاه شد و این چشم و گوش باز شد، دیگه اون درد معرفت، اون بالاخره اون هوشیاری بینایی و آگاهی نمیذارد که انسان یله و سر خود و راها باشه و هر کاری که خواست بکند و هر جوری خواست که زندگی بکند، بلکه یه انضباطی، یه تحمل مشقت و زحماتی برای رسیدن به تکامل بالاتر لازم میاد برای انسان. به همین خاطر انسان ها مقاومت میکنن. اینه که شما میبینید قرآن فهمد اکثر و هم اکثر و هم خیلی ها نمیپذیرن. چه میکنن چه میکنن؟ به تعبیر قرآن علت همین سختی و دشواریه که در مسیر دیدن و شنیدن هوشیاری و بیداری وجود دارد. به همین خاطر میبینید بسیاری از انسانها کاری میکنن به تعمد که حتی چشم و گوششون رو ببندند، کمتر بفهمن، کمتر ببینن، کمتر بشنوند، تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود مینهند. بسیاری از انسان ها این کار میکنن، میگریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل مهتدی. گاه بعضی از انسان ها میگریزند از خودی در بی خودی، میخوان یه جوری خودشون رو، اون بینایی خودشون رو، شنوایی خودشون رو و فهم و ادراک خودشون رو تعطیل کنن تا نفهمن، متوجه نشن، نه درد ببینن، نه ظلم ببینن، نه مشکل ببینن، نه مسئولیت ببینن، تا در خفتگی یا غفلت به کار ببرن. که متاسفانه باید گفت با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در رنج خودپرستی. متاسفانه کار به اینجا میکشد، تا بی خبر بماند در رنج خودپرستی، مثلا به تعبیر خواجه. و متاسفانه گفت که بالاخره میگریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل مهتدی، یا اینکه کاری میکنن که بالاخره یه چیزی بچشن، بکشن، بنوشنی، عرقی برقی، زرورقی، یه کاری میکنن که بالاخره اون خودی و خوشی رو از خودشون، اون حقیقت هوشیاری رو بگیرن مع الاسف و متاسفانه و به غفلت فرو برن که چیزی رو درک نکنن و متوجه نباشن. یا خودشون رو چنان مشغول مسائل به شغل مهتدی، یا خودشون رو چنان مشغول دنیا و مسائل دنیا میکنن که اون چشم و گوششون بر حقایق و اصلا آمدن برای چی، رفتن برای چی، در قبال اون سوالهای اصلی چرایی، چیستی، چگونگی، هیچ نه واکنشی، نه فهمی، نه ادراکی، نه کاری. عمر تمام اون صرف شود، عمر گرانمایه در آن صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، تمام هم مهمت، همت هم بتون هم دین هم دنانی رو هم همان فرمایشات معصوم علیه السلام باشد. متاسفان این هست. جمله دانسته که این هستی فخ است، فکر و ذکر اختیاری دوزخ است. این افراد متوجه شدن اگر فکر و ذکر بیاد، اگر اختیار بیاد، اگر انسان فکور باشد و ذکور و متذکر باشد، نتیجه این میشه که تو دام میفته، یعنی این که میفته تو دام حقیقت و نمیتوند از حلقه زلف دوست دست و پا بزند بیرون بیاد، که دم به دم حلقه این دام شود تنگتر و من دست و پایی نزنم خود زکمندت نرهانم میشه. حال هوای اون کسانی که فهم این معانی کردند، اومدن در وادی این که چشم رو باز کردن، گوش رو باز کردن. پس ببینید گروهی از انسانها عزیزان در دنیا چشم و گوششون رو بر حقیقت باز نمی کنند، لذا لب و دهان هم به حقیقت نمی گشایند. اینها در همون غفلت‌های خودشون فرو میبرند، در همون خواب نازشون به سر میبرند و هیچ درکی از حقایق و ظرافت ها نمی کنن. من قسمت بعدیشم بگم، این نقطه مقابلشم بگم، بعد برگردیم با آیه شریفه. از اون طرف کسانی رو در دنیا می بینیم عزیزان که به تمام معنا تلاش لازم رو می کنن، مجاهده لازم رو می کنن، مراقبه لازم رو می کنن تا از همه ظرفیت گوش و چشمشون، تا از همه ظرفیت بینایی درونی و شنوایی درونی، نه این چشم ظاهری و گوش ظاهری فقط، بلکه چشم جان و دلشون گشوده شود و باز شود و لب و سخن اونها به جایی برسد که منطقه هم الصواب به تعبیر امیرالمومنین جز صواب بر زبان اونها جاری نشه. بعد اگر این اتفاق بیفتد برای انسانی در دنیا، کسانی که در خواب غفلت فرو رفتند و چشمشون و گوششون و زبانشون بسته شد از حقیقت و ثواب، هنگامی که پا به جهان آخرت میگذارند، همان که فرمود نحشرهم علی وجوه عمیا و بکما و صما، اینا وقتی پا به قیامت میگذارند، نسبت به حقایق عالم قیامت، نسبت به زیبایی آی اون جهان، نسبت به شکوه و معارف اون جهان و هستی و ثواب اون عالم، نابینا و کرند. اونجا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، در حجابند، نمیبینند حقایق اون عالم رو، نمیشنوند زیبایی های اون عالم رو و نه زبانشون به ثواب حقیقت باز میشه، بلکه اون چه میبینند قهر است و عقوبت است و دوزخ است که میبینند و میشنوند و بر زبان جاری میکنند. اما نقطه مقابل، کسانی که در دنیا با بر اساس ایمان و تقوا و معیارهای ثواب الهی زیست کردند و تمام مجاهدت ها رو کردند عزیزان، صافی ها رو در وجودشون قرار دادند، تهذیب و تزکیه رو به نوعی به اجرا در آوردند و کار به جایی کشید که آن به آن این می شود پرده چشمم پر کاهی، گاهی دیدم هر دو جهان را به نگاهی، گاهی اینها چشمشون در دنیا باز میشه، گوششون در دنیا باز میشه. و میخوام بگم معذرم بارک عزیزم، هنگامی که کسی به این مرتبه میرسد، نقطه مقابل این گروه نه تنها چشم او و گوش او در دنیا به حقایق باز میشود، بلکه و حالان که در دنیاست، چشم و گوش او به حقایق اون عالم و اون سو و پیش رو هم باز می شود. این نکته عجیب و مهمی است، بسیار نکته مهم. شب شبی است که مناسبت دارد با مقام صدیقه طاهره که من این جملات رو بگم خدمت دوستان عزیز، و از محضر دانشی این بزرگواران، وجود و مبارک ایشان و کف کریمش و همسر بزرگوارش می خواهیم استفاده کنیم در این قسمت که خدمت عزیزان مطرح می کنم. اونها که چشم گوششون در دنیا پوشیده شد با قشاها و قبارها و تابها و ختمها و رینها به تعبیر قرآن، همه تعابیری که این حجابها بر جان و وجود انسان گرفته می شود و این کری و کوری از دنیا آغاز میشه که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرته اعما و اضل سبیلا، قرآن مطرح می کند. کوران آخرت کوران دنیا هستند، کران آخرت کران دنیا هستند، اما اون گروهی که آمدند و پذیرفتند و دانستند و آگاه شدند که چه باید بکنند تا این گوش و چشم ورای این گوش و چشم ظاهری گشوده بشه و ببینند به کجاها میرسند، اونها به جایی میرسند که در همین دنیا حقایق رو لمس میکنند و میبینند. اجازه بفرمایید من عرض کردم امشب مناسبت دارد از سخنان امیرالمؤمنین من استمداد کنم، بهره ببرم و خدمت دوستان عزیز بگم. بارها این خطبه نازنین و عجیب رو من معذرم بارک دوستان استشهاد کردم به فقراتش و مباحثش رو مطرح کردم، و خب در اون ساعت که ما رو وقت خوش بود شرح این رو هم که نوشتیم، خطبه 222 یا خطبه عارفانه، که میتوانم بگویم به جرأت و ادعا کنم محضرم بارکتون که در مجموع مباحث نهج البلاغه در کلام امیرالمؤمنین خطبه ای برای بیان حال عارفان به حقیقت عرفان مانند این خطبه 222 نداریم. یعنی ماهیت و حقیقت عرفان رو وجود نازنین امیرالمؤمنین مطرح میکند و چقدر ما حاجت به این شاخص و معیار داریم عزیزان. امروز که هر کسی هر بلوا و مغلطه ای رو به هر نقالی و بقالی را به عنوان عرفان معرفی میکند و دکانداری میکنند و حلقه عرفان تشکیل میدن، و حالی که کلمه عرفان رو نمیتونن معنا کنن حقیقت اون رو، جا دارد که ما به سید العارفین، امام المتقین، امیر المؤمنین مراجعه کنیم و ببینیم حال و هوای عرفان چیست. امام یه شمه هایی میگن که فرصتی نیست من الان خدمت دوستان بگم و گاه گفتم، و میتونید عزیزان کتاب عارفانه مراجعه بشه. اما به جایی میرسد که میفهمد و ان للذکر لاهل ناخذوه من الدنیا بدلا، و خداوند کسانی رو قرار داده، کسانی هستن از بندگان خدا که اینا اهل ذکرند، اهل تذکر و ذکرند، اخذوه من الدنیا، و این ذکر و این توجه رو از هر چیز دنیا گزیدند و به جای اون انتخاب کردند. فلم تشغلهم تجارتون ولا بیعونه، لذا هیچ دل مشغولی های دنیا اینها رو مشغولشون نمی کند و واشون نمی دارد و لهفشون نمی کند. یقطعون بهی ایام الحیات، و طی زندگیشون رو این گونه انجام میدن با تمام تذکر و با تمام هوشیاری و با تمام دقت ها و مراقبت ها. و یحتفون به زواجر ان محارم الله فی اسماء الغافلین، و دم به دم تمام مراقبت رو دارن که محارم الهی و خطوط قرمز و محدودیت های الهی رو پاس بدارند و به دیگران آگاهی بدهند. تمام مبانی شریعت رو به تمام معنا آگاهانه و عالمانه و متذکرانه و هوشیارانه پاس می‌دارن. و یأمرون بالقسط و یأتمرون به، و به لحاظ اجتماعی به تمام وجود به قسط و عدالت عمل می‌کنن و دیگران رو هم فرا می‌خوانند و امر می‌کنن به این کار. و ینهون عن المنکر و یتناهون عن، تمام وجودشون اجتناب از منکر است و نهی از منکر میکنن. حالا فکأنما قطع الدنیا الی الاخره و هم فیها، مراد من اینه، این اوج و اون تجلی عارفانه است که امام مطرح میکنن. اینها در دنیا اند، اما فکأنما قطع الدنیا الی الاخره، گویا اینها در دنیا که هستن طی کردن دنیا رو و دارن در آخرت زندگی میکنن الان که در دنیا هستن. دقیقا ببینید چی میفرمان ما. حالا یعنی چی؟ فشاهدوا ماوراء ذلک، اینها در عین اینکه دنیا چنان چشم اینها گشوده شده است که ماورای دنیا را میبینند، آن سوی این جهان را میبینند، جهانهای بعدی را میبینند. فشاهدوا ماورا ذلک فکأنما طلعوا قیوب اهل برزخ فی طول الاقامه فی، الان دارن اینها در زندگی دنیا میبینند و میشنوند حال و هوای برزخیان رو در مدت اقامتی که در برزخ دارن. و حققت القیامت علیه مدادها، و کاملا گویا صحنه های قیامت رو میتونن با اون انس کنن، برقرار کنن و ببینن، متوجه باشن. کشف و قطاع ذالکل اهل دنیا، و گاهی هم که رخصت دارن و اجازه دارن یه پرده هایی رو برای اهل دنیا بر میدارن و به اهل دنیا هم چیزها نشان میدهند و معرفی میکنن. حتی که انهم یرون ما لا یرد ناس، میبینن چیزهایی را که مردمان نمیبینن. و یسمعون ما لا یسمعون، و میشنوند چیزهایی را که مردم نمیشنوند. امام قوقاست، این عرفان نامه رو و عارفانه رو ادامه میدن و دیگه به یه حقایق عجیبی میرسن که انسان متحیر و مبهوت میماند. پس این نکته هست عزیزان، اگر در دنیا چشم و گوش انسان گشوده شود میتواند از همین دنیا ارتباط با حقایق بعدی پیدا کند. بعد هنگامی که پا به اون عالم میگذاره چه اتفاقی براش میفتد؟ اونجا جاییست که وعلا الارائه که ینظرون، وقتی پای به قیامت میگذارد و عوالم بعدی، دیگه دیدن به نظاره او هیچ محدودیتی نداره. دیگه وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، جهان فانی و باقی فدای شاهد ساقی که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم. دیگه این انسان ها به تمام معنا همه وجود اونها چشم و گوش است در اون عالم، و زیبایی ها و حقایق اون عالم رو که مقدماتش رو در این دنیا فراهم کردن برای گشایش این اسباب دیدن و رؤیت و ابصار و ادراک، به تمام معنا میبینن و لذت اون رو میبینن. باز هم دل نمیاد که بگذرم و این روایتی رو که خدمت دوستان عزیز، حتی گاهی من خاطر دارم در لیالی و شبهای قدر رو خوندم، خدمت عزیزان یک بار دیگر بخونم و لذت ببریم. یا یحیی، حدیث، حدیث قدسی است، یعنی سخنانی است که از زبان ذات حق مطرح میشه اما در قرآن نیست، پیامبر بازگو میکند. تعریف احادیث قدسی. یا یحیی انی قضیت علی نفسی، سخنی است که خداوند با یحیی زکریا میگوید. ای یحیی پسر زکریا، انی قضیت علی نفسی، من قطعی کردم بر نفس خودم و ذات خودم. لا یحبنی عبد من عبادی، اعلم ذلک من نیته، که بنده ای از بندگان من هنگامی که من رو دوست می‌دارد، عشق ورزی به من دارد و من این رو از نیت و درون او کاملا مطلعم که صادقانه است این محبت او و این عاشق صادق است نه عاشق مدعی. اعلم ذلک من نیته الا کنت، نیست الا این که من خدا کنت سمعه الذی یسمع به، من خدا گوش او می شدم و او با گوش من می شنود و بصره الذی یبصر به، من چشم او می شم با چشم من می بیند، همان گونه که خداوند سمیع و بصیر است بدون چشم و بدون گوش، این بنده من چنین حالی رو پیدا می کند. و لسانه الذی یتکلم به، و من زبان او می شم، از زبان من سخن می گوید، عین الله می شه، اذن الله میشه، لسان الله میشه، الذی یتکلم به، و قلبه الذی یعی به، و من قلب اون میشم و مرکز ادراک اون با تمام وجود من ادراک میکند، الذی یعی به، و اذا کنت کذلک، و اگر این چنین شد و اگر بنده چنین محو جمال و جلال حضرت جانان شد و خداوند برای این گونه معامله او را برگزیند، دقت بفرمایید عزیزان و لذت ببرید. بعد نشانش چیه؟ میفهمد بقزته الاشتغال به احد غیری، دیگه من کاملا مبغوز میکنم به او، دل مشغولی به چیزی غیر خودم و کسی غیر خودم رو، دیگه تمام وجود او محو من می شود و وابسته من و دلبسته من و به چیز دیگری مشغولش نمی کند دنیا، به هیچ امر دیگری. و قصد و اشتغال به عهد غیری و عدم تو فکره، و تمام فکرش رو من به خودم مشغول می کنم، و آن با آن فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون اشفه کند در کارش. و سحر تو لیله، دیگه شب عاشقان بیدل سحری دراز دارد، شبها آرام نمیشه دیگه از این فراق و از این عشق، برمیخیزد و حال و هوای دیگری دارد. اینجا قوقا میشه. من استدعا میکنم توجه بفرمایید. الان که من دارم مطلب میگم، ذهنها رفته به یه جایی که اینا چه کسانی هستند. دقت بفرمایید. و اطلاع الی فی کل یوم 70,000 مره. من نمیفهمم، فقط ترجمه میکنم. من خدا روزی 70,000 بار به چنین بندهی سرکشی میکنم به قلب و جانش. و اتلو الی فی کل یوم 70,000 مره، یتقرب منی، آن با آن این انسان به من نزدیک میشه، و اتقرب منم به اون نزدیک میشم، عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است. و اتقرب من و به عزتی و جلالی، این قسمت خیلی تکان دهنده است عزیزان، و به عزتی و جلالی، به عزت و جلالم سوگن، لأبعثنه مبعثاً، به عزت و جلال من خدا سوگند کو رو مبعوث میکنم در قیامت در جایگاهی که یقبته، دقت کنید، قبطه میخورن به مقام او، یقبته نبیون و المرسلون یوم القیامه، انبیا و رسولان به مقام او قبطه میخورن. یعنی چه؟ یعنی این انسانی که به این مقامات میرسد نه رسول است نه نبی است، از انسانهای معمول و بندگان معمول خداست. یعنی این ظرفیت خدا به انبیا و اولیاش نداده صرفاً، بلکه اگر کسی بخواهد که این چشم رو باز کند و این گوش رو باز کند و برسد به اون حقایق الهی و دنیا و لب او و کلام او جز به حق و نطق و ثواب گشوده نشه، ممکنه برای انسان ها و خداوند این ظرفیت رو قرار داده است. حالا اگر کسی این چنین شد، بدیهی است که در عالم قیامت هم تمام وجود او هوش و گوش و بینایی است بر جلال و جمال حضرت جانان و حضرت سبحانی. اما نقطه مقابلش، اونهایی که در دنیا کرانه و کورانه گذراندن زندگی رو، فرمود امین و بکمن و صما، اینها کر و کور و لال وارد قیامت خواهند شد. این دو. سومین نکته‌ای که در مورد این جماعت در قیامت می‌فهمد، مأواهم جهنم. مأوا آوا الى مکانن، کسی که مستقر میشه در یه جایی، اون مکان میشه مأوا براش. می‌فهمد مأوای ایشان و محل استقرارشون جهنم است. دیگه اینها جز دوزخ چیزی دیگری استحقاق ندارن، که حالا در ادامه نکته مهمی رو عرض می‌کنم. چهارم، فرمود مأواهم جهنم. بعد فرمود کلما خبت زدناهم سعیرا، هر دم خبت، کلما هر آن و هر دمی که خبت، خبت از ماده خبب به معنای نقصان و لهیب، نقصان و نیران، فروکش کردن لهیب آتش و گداختگی رو خبر میگوین، که اینجا فعل ماضیشه. خبت هر زمانی که این خبت خاموش میشود، این جهنم زدناهم، استدعا میکنم خیلی دقت کنید، پیچیدگی دارد، زدناهم سعیرا، سعیر یعنی گداختگی و گرگرفتگی، زدناهم سعیرا، می افزاییم به آنان سعیری را، هم زدناهم. ما الان در انتظار این بودیم که خداوند فرماید مأوای اینها جهنم است، هر زمانی که این آتش جهنم فروکش کند، خداوند این آتش را افروخته می کند. کلما خبت زدناها باید می بود، زدناها سعیرا، آمی فهمد خود اینها رو ما افروخته می کنیم. این شگفت انگیز است و این نکته بسیار مهمی است که من گاه این رو در قرآن لا ولای آیات خدمت عزیزان در میان گذاشتم. تصور غلطی که دوستان عزیز ما در مورد جهنم داریم، اون تصور عامیانه ای که در مورد جهنم هست، خب طبیعی است با توجه به آیات قرآن و علم آموزی در محضر قرآن باید به کناری برود. یعنی اینکه جماعتی گمان میکنن که مراد از جهنم یعنی جایی، مکان وسیعی که خداوند این رو حفر کرده است و بالاخره یک مغاک و یک گودال عظیمی است که در اون چیزی هم ریختند و بعد انسانها رو هم واژگونه میکنن، کمپرس میکنن، انسانها رو میریزن داخل اون مثلا چنین و چنان. خیر، این تصور از جهنم غلط است. طبق آیات شریفه قرآن جهنم نماد قهر الهی است. این قهر از چه برمیخیزد؟ از کفر و الحاد و فسق. این کفر و الحاد و فسق از کجا برمیخیزد؟ از وجود انسانها و از جان انسانها. جهنم از درون آدمیان ریشه میگیرد عزیزان، بداندیشی ها، کج فکری ها و رفتارهای شوم آسیانه انسان هاست که موجب افروختگی قهر و غضب خداوند و جهنم میشه. حالا یکم بریم نزدیکتر و ملموستر، دقت بفرمایید. ببینید، برای افروختگی جهنم یه به اصطلاح چیزی وجود داره، یعنی یه مایه اشتعال و افروختن میخواد، به تعبیر ما یه سوخت میخواد. وقتی شما یه جایی میخواد افروخته و گداخته بشه، یه سوختی میخواد. حالا این سوخت ممکنه سوخت فسیلی باشه، ممکنه سوخت پاک باشه، ممکنه سوخت هسته‌ای باشه، بله، یه سوختی میخواد. و برای افروختن این سوخت هم یه عاملی میخواد که بتونیم اون رو روشن کنیم. خیلی با مثال عامیانه و سطحی میگم، اگر ما اینجا این هیزم رو داریم، باید برای این افروختن این هیزم بالاخره خاشه های ریزی داشته باشیم یا یه چیزی ماده اشتعالی داشته باشیم که بتونیم این هیزم ها رو روشن کنیم. خدای سبحان در قرآن از آنچه مایع سوخت جهنم است و از آنچه موجب افروختگی جهنم می شود یاد می کند. و می دانید هر دوی اونها چیست؟ خدا آدمیان. و اما الغاستون فکانو لجهنم حطبا. الله اکبر. قرآن می گد و اما ظالمان، اینها حطب جهنمن، یعنی اینها ابزار سوخت جهنمن، سوخت جهنم اینها هند، خود ظالمان. این که قاستون رو مطرح می کند که از الفاظ ازداد است، نقطه مقابله، زدش رو، معنای زدش رو می رساند اینجا، اون ظلم شدید و خودکامگی و ستمگری رو می رساند. یعنی مشخص میشه سوخت جهنم از ظلم است، سوخت جهنم از فسوق است، از فجور است و از این، از زناس، از رباس، از قتل، از قارت، از عرض به خدمتون پای بر حلقوم انسانها و حقوق انسانها نهادنه. این جهنم است. جهنم از این رفتارها نشأت میگیرد و سوختگی و گداختگی از درون خود انسان هاست. گاهی هم برای اون فروزینه جهنم، اونی که جهنم رو گداخته میکند، قرآن یاد میکند، میفهمد فتق النار التي وقودها الناس والحجاره. وقود ما یوقد به، همون خاشه های ریز یا اون بنزینی که میریزید و افروخته میکند. قرآن میفرماید که اون چه که موجب افروختگی جهنم میشه خود ناسند، اون وقود خود مردمند. پس این مطلب بسیار مطلب ظریفی است، بسیار مطلب ظریفی است که جهنم از اعمال و رفتار خود آدمیان نشأت میگیرد و گداختگی و سوختن، این سوختنی است که انسانها خودشون در دنیا فراهم کردن در وجودشون با عقاید و اعمالشون، چنین ظرفیت قهرآلودی رو برای جهان باقی مهیا کردند و پیش فرستادند. به همین خاطر در این آیه میفرماید، به عنوان چهارمین نکته میفرماید، کلما خبت زدناهم، هر مقداری که میخواد کاهش پیدا کند این گداختگی، زدناهم، خود اینها افروخته میشن. بدیهیست دیگه، این سوخت باید تقویت بشه تا بیشتر بسوزد، این خودشونن. زدناهم سعیرا، باز اعمال اینها مجدد دامنگیرشون میشود و گداختگی در وجودشون برای این اهل جهنم ایجاد میشه. حالا اینجا یه سوالاتی تو ذهنمون میاد که الان من در ادامه بازگو میکنم. ذالک جزاؤهم به انهم کفروا به آیاتنا، ذالک جزاؤهم. حالا این وضعیتی که اینها دارن اینها چیه؟ فرموده بود که اینها من یزلل کسانی هن که پشت کرده به تمام هدایت الهی بودن، اما اینجا بیشتر باز میکنه. ذالک جزاؤهم به انهم کفروا به آیاتنا، این جزاء این جماعت. جزاء یعنی چه؟ یعنی سزا و کیفر. عزیزان دقت بفرمایید، ما در دنیا در مورد جزا دادن مجرمان در همه دنیا این چنین است که یه قوانین جزایی تعریف میشه، یه نظام حقوقی میاد و یه قوانین جزایی رو تعریف میکنه. ما الان میشنوید میگیم جزا و مجازات اسلامی، مثلا یه قوانین رو تعریف میکنن که بر اساس اون مجرم رو مجازات میکنه. یعنی تعریف میشه در دنیا اگر کسی سرقت کرد در این حد این مجازات رو داشته باشه، اگر حبس است مثلا 6 ماه باشه، اگر کسی این کار رو انجام داد مثلا 50 سال حبس بکشد، حبس ابد باشد. گاهی در نظام‌های حقوقی بعضی از کشورهای غربی می‌بینیم مثلا 250 سال حبس برای یه انسان می‌بره. یه انسانی که عمرش ممکنه 70 سال 80 سال باشه، مگه 250 سال؟ این برای نشان دادن اون عمق سنگینی کاره که چنین مجازاتی رو تعیین می‌کنه. یا اگر جزای نقدی تعریف می‌کنن برای این کار باید این مقدار پرداخت بشه، یا اگر تعزیر و کیفرهای دیگری مشخص می‌کنن برای این جرم این مجازات. یعنی چه؟ یعنی تمام جرمها به شکل اعتباری و قراردادی مجازات براش تعریف میشه بر اساس نظام حقوقی جاری در اون جامعه، بر پایه نظام حقوقیشون. بنابراین مجازات ها قراردادی است. یعنی اگر گفتیم برای این مجرم 6 ماه حبس، چرا این 5 ماه نباشه؟ چرا 7 ماه نباشه؟ هیچ دلیلی نداریم برای این. یه قرارداد و عقلا نشستن به یه تفاهم رسیدن که این تفاهم میتونه نباشه، میتونه جور دیگری باشه. اما آنچرا که خدای سبحان به عنوان مجازات و جزا در عالم قیامت مطرح میکند، چه خیر آن چه شر آن نیست مگر عزیزان من عین عمل و نفس عمل آدمیان، نه یه مجازات اعتباری و قراردادی. یعنی و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. خدای سبحان در جهان آخرت عین اعمال انسانها رو به انسانها برمیگرداند، نه جزای اون رو. این شگفت انگیزه. دقت بفرمایید، این آیه شریفه که بارها محضر و بارک عزیزان گفتیم و رسول خدا به این آیه نامی دادن شگفت انگیز، یسمیها الجامعه، فرمودن این آیه جامعه در قرآن است. کدوم آیه؟ سعد بن ناجیه، جد فرزدق شاعر معروف است، آمده است ایمان بیاورد خدمت پیامبر. ایمان رو عرضه کردند و پذیرفت و قبول کرد و بعد گفت که یا رسول الله اوصینی، یه مقدار نصیحت کنید، وصیتی به من بگید، میخوام برم با دست پر برم. فرمودن احفظ ما بین لحیتیک، این بین این دو استخوان رو حفظ کن. یعنی چی؟ یعنی دهان را، یعنی بدون این زبان و این گفتار است که قلیل الجرم و کثیر الجرم. جرم کمی داره اما جرائم زیادی. بعض از علمای اخلاق برای زبان تا 90 جرم نوشتند در کتابهای اخلاقشون. شاد غزالی مثلا تا حدود 40 جرم نوشته است مثلا برای زبان در احیاء علوم دین. این زبان چه در گفتن اون، چه در خوردن اون و چه در مسائل دیگر و آزارهایی که عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. این زبان چه می کند؟ اللسان و سبع ان اطلقته و اغرب تعبیر امیر المومین، این زبان درنده یه که اگر رهاش کنی می درد و می گزد. فرمودن زبان تو کنترل کن و حفظ کن. بسیار. یا رسول الله زدنی، کم بیشتر به من بگید. پیامبر فرمودن که احفظ ما بین رجلیک، فرمودن که غرایز جنسی خودت رو مراقب باش. مهمترین عاملی که انسانها رو به زیر می کشد، از مهمترین عواملی که موجب سقوط انسانها می شود در هر طبقه و جایگاه اجتماعی که باشند، غرایز جنسی و لغزندگی غرایز جنسی است. فرمودن این رو مراقب باش و عفت جنسی خودت رو پاس بدار و تمرین کن و اون پاکیزگی لازم رو داشته باش. دو، گفت آیا رسول الله کم است؟ زدنی بیشتر بفرمایید. فرمودن توصیه میکنم تو را اوصی که به قرابتک، هوای خیشاوندانت و نزدیکانت رو داشته باش، با اونها مرابطه کن، مهربانی کن و نیکی و خیر خودت رو به اونها برسون. باز گفت یا رسول الله زدنی، بیشتر بگید به من. اینجا رسول خدا فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر هر کسی مثقال ذره که واحد سنجش نداره، مثقال ذره خیر انجام بده، دقت کنید عزیزان، نه اینکه میبیند جزای آن خیر را، یرهو، این هبه چی برمیگرده به خود اون خیر، این اون خیر رو خدا به او میدهد در قیامت. و اگر کسی مثقال ذره شر انجام دهد، خدا این اون شر رو در قیامت بهش میده. به مجرد اینکه این آیه رو شنید سعسعه یک مرتبه گفت حسبی یا رسول الله، خواهش میکنم دیگه نفرمایید، بس است. یعنی اون حقیقت رو درک کرد، حقیقت رو درک کرد که چه در انتظار انسان است و جزای انسان نیست مگر چه در وادی خیر و شر اون اعمال خود انسان ها. خداوند اینجا فرمود ذالک جزاهم، این همون جزایی که اعمال اونهاست، به انهم کفروا به آیاتنا، این با سببیت به سبب این کفری که به آیات الهی ورزیدند، چنین بازگشت کفر به سوی خود اینها خواهد شد و این گونه وضعیت مهیبی در انتظار این جماعت است که روبروی با آن میگردن. و قالو، و به سبب این که از اینجا چون اومدیم تو فضای عالم قیامت و حشر و دوزخ و غیره، زمینه ای که تک مضرابی هم در این بخش از سوره به عالم معاد و قیامت زده بشه، به بهانه عقیده کافرانه ای که منجر به این عقوبت و جزا در قیامت میشود، فرمود ذالک جزاهم، این پاداش جزای اینهاست، به سبب آنچه را، به انهم کفروا به آیاتنا و به سبب آنچه که گفتند. و قالوا اذا کننا عظاما و رفاتا ائنا لمبعوثون، گفتن آیا هنگامی که ما عظام باشیم و استخوان باشیم و رفات بشیم و پوسیده بشیم، ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، آیا ما مبعوث خواهیم شد در قالب یک خلق جدیدی؟ خب ملازم فرمایید که اینجا صحبت از بعد از آیاتی که در مبدع بود، آیاتی است که در معاد است. یعنی اینجا میریم سراغ اصل سوم و اصل معاد در ادیان الهی و برخورد با این. قالوا اعذا کننا عظاما، هنگامی که ما استخوان، من همین مقدار بگم تا برسیم به قالوا اعذا کننا عظاما و رفاتا، آیا هنگامی که ما عظام و استخوان شدیم و رفات، رفات رفته به معنای پوسیدگی، پوکیدگی، یعنی استخوان‌هایی که پوسیده میشن، پوک میشن، خاک میشن، ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، آیا ما به هیئت و خلق جدیدی مبعوث میشیم؟ خب این رو باید پاسخ رو بخونیم، اولم یرو رو انشاءالله. اما دقت بفرمایید، ابهامی که اینها ایجاد میکنن، یا به تعبیری استبعادی که ایجاد میکنن، به هیهات هیهات لما توعدونی که در آیات دیگه میگن خیلی بعید است، خیلی بعید است، در چیست؟ مشکل اینها در چه مسئله، در قضیه معاد، بر اساس چه ذهنیت به پیش داوری این نکته رو مطرح می کنند؟ یعنی نکته این است که این جماعت نسبت به جسم انسان ابهاماتی دارند. اینها شخصیت انسان رو چون در جسم انسان می دانند، لذا ابهامی در مورد شخصیت انسان دارند. به همین خاطر میاد این استخوان رو بر می داره، مقابل پیامبر می ایستد، می پکوند، میگه و ضرب لنا مثلا و نسی الخلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم، کی میتونه این استخوان رو زنده کند در حالی که پوسید و پوکید؟ بعد پاسخ بدهد قل یحیی الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم، همون کسی که اولین بار آفریده است زنده میکند این استخوان رو. یعنی میخوام عرض کنم در طی آیات شریفه قرآن، این استبعادات و شبهاتی که در مورد معاد مطرح میشه در رابطه با جسم انسان است، به دلیل اینکه عمدتاً ایراد کنندگان و آورندگان این ایراد انسان رو چه میدانستند؟ انسان رو جسم میدانستند. اینها از جان و نفس و روح انسان چندان اطلاعی نداشتند. خب میدونیم مسئله قیامت و جهان قیامت و معاد، همان مقدار که مربوط به روح انسان است، مربوط به جسم انسان است. مربوط به جسم انسان، مربوط به روح آدمی است. با توجه به این که همه عقلا و متفکرین، فلاسفه، محدثین، عرفا، اندیشمندان همه این اعتقاد رو دارن، تمام الهیون، که روح بعد از آفرینش و ایجاد و انشاء توسط خداوند سبحان فنا و نیستی نداره، یعنی روح انسان مرگ ندارد بلکه انتقال داره، یعنی روح پدیده ایست که ایستایی و توقف نداره، ارتجاع و عقبگرد هم نداره، بلکه آن با آن رو به جلو حرکت میکند، سیر تکاملی دارد، یعنی روح پایدار است. به تعبیری میتوانیم بگوییم با اذن حضرت احدیت میتونیم بگیم روح ازلی نیست اما ابدی است. خداوند هنگامی که روح رو میآفریند بعد فناء برای نوح قرار نداده برای روح انسان. انسان جاودانه است، پایدار و باقی و خالد است روح انسان. توجه دارید؟ خب پس بنابراین این روح که ما که مرگ نداره، مقوله مرگ مربوط به روح نیست. روح که از دنیا منتقل میشه، من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، به عالم برزخ، باز از برزخ منتقل میشه به قیامت و از قیامت منتقل میشه به بهشت یا دوزخ. این که سرنوشت روح انسان است. پس معاد در مورد روح زنده کردن روح نیست، چون روح خودش زنده است. اونی که بناست در کنار روح زنده بشه در عالم قیامت و همپا و همراه روح باشد چیه؟ جسم انسان است. این جسمی که انسان در دنیا با اون زندگی کرده است و ابزار روح بوده است، مرکب روح بوده و با اون تمام اهداف و خواستهای خودش رو پیاده کرده، حالا بناست در عالم باقی هویت کامل انسان که با پای بودن روح و پیرو بودن جسم شکل گرفت، در قیامت دوباره اقامه و احیا بشه. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین الا ان نسوی بنانه. نه، این هیچ مشکلی پیش نمیاد. گمان میکنند انسان ها که آیا ما این نمیتوانیم این عظام و استخوان ها رو در قیامت دوباره احیا کنیم؟ ما با تمام دقتی انجام میدیم که این سر و انگشتان و اونها هم دیگه، این دوستانی که الان این گوشی هاشون رو بالاخره با عرض به خدمتون یه تاچ کردن و فشار دادن انگشت و این شناخت انگشت دارن انجام میدن، میفهمن دیگه بالاخره کسی نمیتونه گوشی شما رو باز کنه، نیاز به رمزم ندارید و همه چی روشن. و این انگشت نگاری و غیره ای که در دنیا هنوز هم در بالاخره مراکز مورد نظر، مورد استقبال و استفاده قرار میگیره کاملا روشن است. پس خداوند در عالم قیامت همین جسم رو احیا می کند، هم جان شده است مهیا و آماده و اونجا هویت انسان شکل می گیره در عالم قیامت در محضر حضرت جانان. اینجا دیگه دامنه دار است و ماجرا و قصه دراز که من اگر بخوام وارد بشم طولانی میشه. همین مقدار تا اینجا. پس ما گفتیم که اینها گفتن قالوا اعذا کنا عظاما و رفاتن اعنا لمبعوثون خلقا جدیدا. آیا اگر ما استخوان شدیم، پوسیده شدیم، باز مجدد ما ایجاد میشیم؟ البته این رو هم عرض کنم، این جماعت اون کشش فکری رو ندارن که صحبت از جهان آخرت و باقی باشه، منظورشون برگشت به همین دنیا است. آیا جسم ما در این دنیا دوباره ایجاد میشود؟ حالی که میدونیم که خیر، ما نه برای روح انسان نه برای جسم انسان بازگشتی نداریم. ما نه تناسخ داریم نه بازگشت روح داریم. الان گفتم روح پدیده ایست که آن به آن در حال حرکت رو به جلوست و اصلا ارتجاع و عقبگرد و پسرفت ندارد، بلکه پیشرفت و رو به جلو دارد. جسمم که دیگه تمام شد، منها خلقناکم و فیها نعیدکم، از این خاک آفریدیم این جسم رو، در این خاک فرو میبریم و منها نخرجکم اما تارتن اخرى، این رو به شکل دیگری و جور دیگری در عالم دیگری برون خواهیم آورد. حالا اینکه حضرت پروردگار فرمود اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم، آیا اینها تأمل نمی کنند، تفکر نمی کنند که خداوندی که آسمان ها و زمین را آفریده است قادر است اینکه مثل اینها را بیافریند؟ و جعل لهم اجلا رایی بفی، و زمان و مرز معینی برای اون تعریف می کند. دیگه پیچیدگی هایی دارد و بسیار مهم که هرگاه صحبت قیامت مطرح میشه و عالم قیامت و احیاء انسان ها، دیگه اینجا پروژه‌ای به این سنگینی، یعنی این که استبعاد میکردن عزیزان و این رو مشکل میدانستند از دیرباز انسان ها، غیر ممکن نمی شماردن، مستبعد می دانستن. به چه دلیل؟ به دلیلی که گمان می کردن این پروژه با این عرض و طول کی می خواد این رو پشتیبانی کنه و حمایت کنه؟ یه دانشی میخواد که بالاترین هایتکه، این دیگه خیلی فناوری و دانش بالا و اطلاعات عمیق میخواد، این خیلی قدرت و هزینه مالی و گزاف و توانمندی میخواد. و رضا میگفتن چطور میشه این میلیاردها انسان بخوان اینها دوباره زنده بشن و اجساد اونها حاضر بشه، ارواحشون بیان ملحق بشن و چه بشن و چه بشه. حالا در قبال این خدای سبحان الان مراجعه فرموده از چه موضعی وارد شو؟ از موضع علم و قدرت. یعنی دو نکته ای که در عالم قیامت نیاز است، یک علم گسترده الهی است، دو قدرت خدا است. یک قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. این که ذره ذره 10 میلیون میلیارد سلول بدن شما هر دانه اون به هر کجا و سوئی رفته باشد، خداوند سبحان حاضر می کند با همان دی ان ای دزوکسیریب و نوکلئیک اسید پاورجاش می کند و هیچ مشکلی برای اون نیست. این ساختار سلولی یک دانه اون کفایت می کند. از این 10 میلیون میلیارد، از این تریلیون کفایت می کند که خداوند احیا کند. به لحاظ به اصطلاح دانش و آگاهی کاملا مشخص، به لحاظ قدرت هم که و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، آفرینش شما و مبعوث کردن شما همه بشریت در تمام تاریخ برابر است با این که خداوند یک انسان رو زنده کند و مبعوث کند. و برای نشان دادن میزان قدرت روشن و کافی است. البته نیاز به توضیحات دارد، ورود به خدایه نکردیم ما خدمت دوستان عزیز. پس من تصور میکنم که تا پایان آیه 98 گفتم من و آیه 99 تا پایان این سوره مبارکه در 12 آیه باقی موند که انشاءالله باید خدمت عزیزان مطرح کنم. خب من میخوام ورود کنم به شب شهادت و به بیانی مقتل امشب رو بگم دیگه و واقعی امشب رو خدمت عزیزان بگم. خدای سبحان دلهامون به حقیقت قرآن و نورانیت قرآن و آیات بینات کلامش بیش از بیش آگاه و آشنا و عارف و عامل بگرداند انشاءالله. اما امشب مصادف است با نقل 75 روز بعد از وفات پیامبر، با شام شب شهادت بانوی بزرگوار صدیقه طاهره بزعت النبی. پیامبر مواجه شدن با امیرالمومنین در کوچه های مدینه، فرمودن السلام علیک یا ابا الریحانتین، سلام بر تو ای پدر دو ریحانه و دو گل بویدنی من. السلام علیک یا ابا الریحانتین. ان قلیلن، به زودی دو رکن تو منحد و از میان خواهد رفت. عشق چشمان امیرالمومنین رو گرفت. او فهمید و پیامبر فهمیدن، دیگران نفهمیدن که رسول خدا چه گفت. چیزی نگذشت که رسول خدا به رضوان الهی پیوست و 75 روز هم بیش نگذشت که رکن دومی که پیامبر فرمودند فروی. و دیگه با امیرالمؤمنین چه گذشت من میگم انشاءالله فردا شب شبهای بعد خدمت دوستان عزیز خواهم گفت. اما اجازه بدید امشب اقتضاء بیش از این نمی کند جز این که سری بزنیم به خانه امیرالمؤمنین و اجازه بگیریم و رخصت بگیریم که کلمات امام رو با بانوی بزرگوار در این لحظات خاصی که مطرح فرمودن مانند فردایی بشنویم. فرمود که پسر عمم علی رو صدا بزنید. آمدند و فقالت یبن عم انه قد نعیت الى نفسی و اننی لا ارا ما بی الا اننی لاحقن به ابی الساعه. دیگه پسر عمو من میبینم که فرصتی برای من نمانده است و من به زودی به پدر ملحق خواهم شد. و انا اوصی که به اشیاء، یه چیزهایی رو میخوام به شما وصیت کنم، بنشین وصیت کنم. قال لها علی علیه السلام اوصینی بما احببت یا بنت رسول الله، وصیت کن به آنچه دوست داری ای دختر رسول الله. و جلس عند رأسها و اخرج من کان فی البیت، نشست امیرالمؤمنین کنار سر فاطمه و هر که در خانه بودند برون کرد. ثم قالت، سپس فاطمه فرمود یا ابن عم ما احدتنی کاذبتن ولا خائنتن ولا خالفتک منذ عاشرتنی. پسر عمو، در این سالهایی که با تو زندگی کردم هیچ خلافی به تو نگفتم و هیچ سوء رفتاری با تو نداشتم و هیچ مخالفتی با تو نکردم. دیگه امیرالمؤمنین تحمل نکرد این جملات رو کشید. فقال علیه السلام معاذ الله انت اعلم بالله و ابر و اتقا و اکرم و اشد خوفا من الله. فاطمه جان پناه به خدا میبرم، تو در نهایت بر، در نهایت تقوا، در نهایت کلامت، در نهایت خوف به خداوند با من عمل کردی، من چگونه میتوانم اعتراضی به تو داشته باشم؟ قد عز علی مفارقت که و تفقده، که چقدر سخت است جدایی است تو برا من و از دست دادن تو. الا انه امر لا بدمه، نبود مگر امر الهی تحمل نمیشد کرد چنین جدایی را و چنین فراقی را. والله جددت علی مصیبت رسول الله، باز دوباره مصیبت پیامبر رو برا من تجدید کردی فاطمه جان. و قد عظمت وفات که و فقد که، و چقدر سنگین است برای علی وفات تو و از دست دادن تو. فانا لله و انا الیه راجعون، من مصیبت ما افجعها و عالمها و امزها و احزنها. فرمودن از این مصیبت سنگین فقط به خدا پناه میبرم. والله مصیبتون لا عزا علاها، مصیبتی است که حد نداره و اندازه نداره و نمیشه جایگزین اون چیزی دیگری گفت. به اینجا که سخنان امیرالمؤمنین رسید، ثم بکیا جمیعا ساعتان، دیگه هر دو فقط با هم گریستن. فاطمه میگرید، علی میگرید. و اخذ علی یون رأسا و زمها الی صدره، امیرالمومنین طاقت نیاورد عزیزان من، خانم ها و آیان، سر فاطمه رو گرفت به سینش چسباند. ثم قال اوصینی بما شئت فانک تجدنی فی ما امزی کما امرتنی به و اختار امرک علی امری. فاطمه جان هر چی میخوای بگو تا من طبق وصیت تو عمل کنم. شروع کردن وصایایی رو فرمودن تا اینجا که فرمودن برای من یه نعشی در نظر بگیری، یه تابوتی باشه که بدن من دیده نشه، حجم بدن من. فاطمه حتی در پس از مرگ همین نکات رو، حالی که میدونه که تشییع جنازه ندارد، اما باز هم همین نکته رو توصیه میکند به امیرالمومنین. ثم قالت اوصی که، علی جان توصیه میکنم به تو، وصیت میکنم به تو، الا یشهد احد جنازتی من هؤلاء الذین ظلمونی، علی جان از کسانی که به من ظلم کردن راضی نیستم یک نفر بر جنازه من حاضر باشد. و اخذوا حقی، کسانی که حق من رو گرفتن، که فانهم عدوی و عدو رسول الله، که دشمن من به رسول خدا بودن. و لا تترک ان یصلی علی احد منهم، هیچ کس از اینها بر من نماز نخواند. و لا من اتباعهم، نه از اطرافیانش. اما اینجا دیگه خیلی غمینگیز است که یا علی جان قسلنی باللیل، علی خودت شبانه من رو قسل، و تفنی فی اللیل، علی شبانه منو دفن کن. اذا هدأت العیون به نامت الابصار، هنگامی که چشم ها بسته می شود و مردمان به خواب می روند. ثم توفیت صلوات الله علیها و علی ابیها و بعلها و بنیها، دیگه لحظات آخر است و آخرین نفس های صدیقه طاهره سلام الله علیها و یاران چه قریبان رفتند از این خانه. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا ام ابیها. خداوند سبحان به آبروی فاطمه صدیقه ما رو اهل مصیبت و ماتم او قرار بدهد و ما رو آگاه و آشنا به شخصیت او و جایگاه او بگرداند و عامل به سیره و سنت او و فرزندانش و همسر بزرگوارش قرار بده. پروردگارا به آبروی زهرای مرضیه و به آبروی قرآن امت پیامبر را نصرت و یاری عنایت بفرما، هموم و قموم را از بلاد اسلامی دور بگردان، مشکلات مملکتمون رو مرتفع بگردان، ابتلاعات اجتماعیمون این ابتلاع سنگین را از ملت اسلام، از بشریت، از شیعیان و صدیقه طاهره دور بگردان و حسن عاقبت به همه ما عنایت و قلب مقدس فرزند بزرگوارشون مهدی فاطمه را از همه ما مسرور و شادان بفرما. متشکرم، شب عزیزان بخیر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.